شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. یک شنبه 12 اسفند 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرش در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان امروز شما باشیم. در این آخرین بخش خبری رادیو فردا ابتدا از پایان کار عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد دولت پزشکیان خواهیم شنید، سپس به تبلیغات جمهوری اسلامی برای قانع کردن مردم در رد مذاکره با آمریکا می‌پردازیم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا از نشست لندن و تلاش رهبران اروپایی برای بازگرداندن آمریکا و اوکراین به سر میز مذاکره با خبر بشید. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از بررسی طرح استیضاح به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی رأی اعتماد نداد.
حاضران 273 رأی مأخوذه، آراء موافق استیضاح 182 رأی، آراء مخالف 89 رأی، آراء ممتنع 1 رأی و آراء باطل 1 رأی. بنابراین جناب آقای همتی موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نشدند.
عمده انتقادهایی که متوجه آقای همتی بود افزایش شدید قیمت ارز در بازار، کسری ها و تشدید مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی خوانده شده است. روز یکشنبه همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس حاضر شد و گفت که موافق گفتگو با آمریکاست، اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که با آمریکا گفتگو نشود.
بنده معتقد به گفتگو هستم، خواهم ماند، ولی آنچه که الان در رابطه با آمریکا مقام معظم رهبری موضع مشخص کرده تا آخر رو این خواهیم ایستاد و جز اون عمل نخواهیم کرد.
علی خامنه‌ای 19 بهمن ماه گفته بود که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست. در همین حال به دنبال استیضاح عبدالناصر همتی از سوی مجلس و برکناری او از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود پزشکیان در حکمی رحمت الله اکرمی را سرپرست این وزارتخانه کرد. اکرمی تا پیش از این در سمت معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور فعالیت می‌کرد. طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از برکناری هر وزیری، رئیس جمهور موظف است برای حداکثر 3 ماه یک سرپرست را برای آن وزارتخانه تعیین کند. پلیس اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از ساکنان شهر جنوبی بئر شبا را به اتهام تماس با ماموران اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، اتهام این فرد پیشنهاد فروش اطلاعات حساس از جمله ادعای دسترسی او به مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونای اسرائیل است. برخی رسانه‌های اسرائیلی نام این فرد را دورون بوچبازا معرفی کردند و افزودند که او طی چند ماه عکس هایی از امکانات و اماکن حساس را با هدف منافع مالی به ماموران ایرانی ارائه داده است. در ماه‌های اخیر سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل چندین نفر را به اتهام جاسوسی و خرابکاری در راستای اهداف تشکیلات اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت و به دادگاه معرفی کردند. نشست رهبران اروپایی برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه روز یکشنبه در لندن برگزار شد. علاوه بر رئیس جمهوری اوکراین، بیش از 12 تن از رهبران کشورهای اروپایی همراه با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به میزبانی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تلاش کردند تا برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین راه حلی پیدا کنند. نخست وزیر بریتانیا در آغاز این نشست گفت که اروپا با لحظه‌ای مواجه است که در هر نسل یک بار رخ می‌دهد. پیش از این نشست آقای استارمر از گفتگو با رؤسای جمهور اوکراین و فرانسه و چند کشور دیگر برای همکاری بر روی یک طرح صلح خبر داد. دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس عواقب بیشتری در انتظار غزه است. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا برای ادامه مذاکرات و آزاد شدن گروگان‌ها اجازه آتش بس را نخواهد داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی طبقه بندی شده، در نخستین واکنش خود به این دستور اعلام کرد که این رویکرد ساکنان غزه را به گرسنگی خواهد کشاند. و وکلای امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو در نامه‌ای به مراجع تقلید با ابراز نگرانی از حکم قضایی سب و نبی خواستار اعلام نظر آنها در حل پرونده موکل خود شدند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همانطور که در خبرها هم شنیدین، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان امروز با رأی اکثریت نمایندگان مجلس از مقام خود برکنار شد. استیضاح موفق این وزیر کلیدی دولت که در میانه هشدارهای نمایندگان درباره شدت وخامت اوضاع اقتصادی ایران صورت گرفت، مسعود پزشکیان را در وضعیتی دشوار قرار داده است. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
اولین رأی عدم اعتماد به وزرای دولت مسعود پزشکیان تنها 6 ماه پس از آغاز به کار این دولت و در بحبوحه کاهش شدید ارزش پول ملی ایران. عبدالناصر همتی با رأی اکثریت نمایندگان مجلس از وزارت امور اقتصادی و دارایی برکنار شد.
مجموع حاضران 273 رأی مأخوذه، آراء موافق استیضاح 182 رأی، آراء مخالف 89 رأی، آراء ممتنع 1 رأی و آراء باطل 1 رأی. بنابراین جناب آقای همتی موفق به اخذ رأی اعتماد مجدد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نشدند.
با وجود شعارهای دولت پزشکیان در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی در ایران از 6 ماه پیش تا کنون نه تنها کاهش نیافته، بلکه طی بیش از 1 ماه اخیر با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و آغاز دوباره سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی، این بحران افزایش یافته است. در این شرایط منتقدان دولت پزشکیان در مجلس بدون آنکه سیاست‌گذاری‌های کلان جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرند، عبدالناصر همتی را متهم کردند که در این مدت نتوانست سیاست‌های اقتصادی را در جهت کاهش قیمت دلار و کاستن از اثر تحریم‌های اقتصادی تنظیم کند. اظهارات نمایندگان موافق استیضاح همتی در جلسه امروز تصویری کاملاً سیاه از وضعیت اقتصادی کنونی ایران به دست داد.
6 ماه بعد روی کار آمدن دولت، هنوز راهبردهای دولت تو مهمترین مسئله کشور در حد برگزاری جلسه بین کارشناسان باقی مونده.
مردم نمایندگان بدونین خیلیا که میرن داروخونه دیگه نمیتونن داروهاشونو به خاطر گرونی تهیه کنن برمیگردن. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی رو ندارن.
آقای پزشکیان عزیز، ما اگر خدای نکرده بخوایم مانع درست کنیم برای دولت شما، بهتر از آقای همتی نمیتونیم. ما باید میافتیم کنار، گفتیم کی بهتر از آقای همتی با این دستورمون، با این افزایش نرخ ارز، کار خودش بلد داره میاره جلو. اصلا دشمن نمیخواد این دولت، والله قسم من میخوام کمک شما بکنم، میخوام عامل بخشی از گرانی ارزو بکشیم بیرون از دولت شما.
ریاست محترم جمهور، حبوبات، قند و شکر، روغن، خودرو و قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا کرده. همون سوپرمارکتی که جناب عالی میرید ازش خرید میکنید، ازشون بپرسید ببینید در این مدت قیمت کالاها چقدر رفته بالا. ما حساب کردیم آقای ریاست محترم جمهور، در این 6 ماهه به دلیل افزایش نرخ ارز نیما در هر خانوار 4 نفری در 1 ماه 7,422,000 تومان ما هزینه تعمیر شد.
همتی در جلسه استیضاحش در دفاع از خود گفت که قصد ندارد سخنان به گفته او دشمن شاد کن بگوید، اما با این حال نکات دیگری را که نمایندگان به آنها اشاره نکرده بودند مطرح کرد و او نیز از شدت وخامت اقتصاد ایران سخن گفت. به عنوان نمونه درباره سهام عدالت گفت:
واقعا ما به مردم در ارتباط به سهام عدالت الان داریم ظلم میکنیم، برای اینکه ما به 49 میلیون نفر سهام عدالت دادیم، نه اجازه داریم استفاده کنن ازش، نه اجازه داشتن خرید و فروش بکنن. در همین فاصله 15-16 سال 2 میلیون نفر از این کسانی که سهام عدالت داشتن فوت کردن، از دنیا رفتن، خدا رحمتشون کنه. ولی این که نمیشه که شما یه دارایی به کسی بدی نتونه ازش استفاده کنه، سالی هم بهش 500,000 تومان سود بدی که اندازه 2 پرس غذا نمیشه.
همچنین همتی گفت که در سالهای اخیر میلیون‌ها نفر از مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کردند. اما مشکلات اقتصادی ایران که به عقیده بسیاری ناشی از سیاست‌ها و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است، چیزی نیست که همتی پیش از تصدی وزارت اقتصاد از آن بی‌خبر بوده باشد. همتی دهه‌هاست که در عرصه‌های مختلف اقتصادی در ایران فعال بوده و از جمله در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی رئیس بانک مرکزی بود. او همچنین دوبار پیاپی تلاش کرد که رئیس جمهور شود، اما در هر دوبار ناکام ماند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد امسال، همتی هنگام ثبت نام در وزارت کشور شعار داد که نباید شعار بدهیم.
امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست. مردم انتظار دارند که مسئولان بدون شعار زدگی و بازی با الفاظ امورات اقتصادی اونها رو ساماندهی کنند.
اما برکناری همتی علاوه بر این که پایانی بر شعارهای او برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور بود، بلکه خود مسعود پزشکیان را نیز که ادعاهای مشابهی مطرح کرده با بن‌بستی بزرگ مواجه می‌کند. پزشکیان در سخنرانی خود در مجلس از راهکاری برای برون رفت از این بن‌بست سخن نگفت، بلکه او نیز مثل وزیرش و مثل نمایندگان مجلس جنبه‌های مختلف بحران‌های اقتصادی کنونی را تشریح کرد.
همین ترامپ اومد که یک قانونی دوباره اجرا کرد و امضا کرد، کلی از کشتی‌های ما رو تو دریا دوباره تحریم کردن، موندن که چگونه الان نفتشون و گازشون به اصطلاح محموله‌شون رو برن تخلیه کنن. دلاری که دست همون قطره، مقام معظم رهبری هم فرمودن 6 میلیارد دلار پس نمیدن، دلار داریم پس نمیدن، عراق نمیده، قطر نمیده، ترکیه نمیده، همه اینا پول داریم پس نمیدن.
با این حال او در یک جمله به طور غیر مستقیم مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی انداخت.
بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
علی خامنه ای چندی پیش در یک سخنرانی گفته بود
مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره. اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه.
این اظهارات خامنه‌ای نشان می‌دهد که تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی کشور نه در وزارت اقتصاد و نه حتی در دولت، بلکه در درجه اول در دفتر رهبر جمهوری اسلامی گرفته می‌شود. در این شرایط مشخص نیست نفر بعدی که وزارت اقتصاد دولت پزشکیان را بر عهده می‌گیرد کار خاصی را بتواند پیش ببرد. پزشکیان حداکثر 3 ماه فرصت دارد تا گزینه بعدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند و پیش بینی می‌شود که جلسات بررسی صلاحیت او نیز همچون جلسه امروز صرفاً به صحنه‌ای برای به زبان آوردن مشکلات اقتصادی کشور باشد، مشکلاتی که مردم عادی هر روز به طور عملی با آنها درگیر هستند.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو در مورد کنار رفتن عبدالناصر همتی شنیدید، اما با کنار رفتن وزیر اقتصاد این سوال پیش میاد که چه بر سر وفاق ملی مورد ادعای دولت مسعود پزشکیان خواهد آمد، زیرا آنچه مسلم است طرح سیزاه و سپس برکناری عبدالناصر همتی توسط گروه‌هایی در حاکمیت رقم خورد که وفاق ملی را زیر سوال می‌برند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ابتدا نظر او را در این زمینه پرسیده است.
وفاق ملی که خوب از ابتدا مرده به دنیا آمده بود، یعنی اصلا وفاق ملی نبود. اون چیزی که پزشکیان در تبلیغات انتخاباتیش مطرح میکردیم وفاق جناح‌های درون نظام بود حول محور رهبر نظام. بنابراین این کابینه پزشکیان سمبل این نوع وفاق درون نظام بود که وزیر اطلاعاتش وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و بسیاری از پست‌ها هم در هماهنگی با خامنه‌ای و با نظر او تایید شده بود. همینطور لایحه بودجه‌ای که دولت پزشکیان به مجلس داد هم سمبلی بود از همین اصطلاح وفاق، یعنی همه اون ردیف‌های بودجه‌ای که سهمیه جناح‌های مختلف درون نظام به ویژه روحانیت و نظامی ها بود عیناً تایید و افزایش پیدا کرد. یعنی این وفاق یه پوسته ظاهر که کابینه و لایحه بودجه و قانون مصوبه بودجه نشون داد که معنای واقعیش چی هست. اما الان با یه مشکل مضاعفی مواجه شدن و اون اوج گرانی ها و خطری که این نوع فروپاشی اقتصادی داره نظام رو تهدید میکنه. نمایندگان مجلس هم خوب بخشی هستند که به هر حال باید بتونن از شهر و روستاشون دوباره رأی بگیرن، حالا در بین همون اقلیتی که هستن، و بدنه اجتماعی هم خب اینها فشار میاره. حالا جدا از اون جنگ و جدال‌های سیاسی جبهه پایداری و رقبای پزشکیان و دشمنانش، مسئله مهم اینه که بایستی یه جایی رو آدرس بدن، یکی رو قربانی کنن برای این مشکلات اقتصادی. یعنی مصلحت بالاتر از به اصطلاح وفاق وجود داره. این که همتی رو دراز کردن و آدرس اشتباه دادن. ما امروز اگه حرفای همتی رو ببینیم، به نظر من 90% نمایندگان مجلس اصلا متوجه حرفا و آمارایی که او میداد نبودن، یعنی اصلا متوجه نبودن او چی داره میگه. و خود همتی هم گفت که خلاصه مسائلی هم هست که به خاطر امنیت ملی اینا من نمیخوام مطرح کنم. یعنی این مسئله ریشه دارتر از اینه. خلاصه بخوام بگم، موضوع خود علی خامنه‌ای و سیاست‌های اوست که پزشکیان هم صریحا گفت من معتقد به مذاکره با آمریکا هستم، اما چون مقام رهبری گفت نه، ما گذاشتیم کنار، تموم شد رفت با همین تعبیر. در حالی که آقای پزشکیان خوب در دوره انتخابات وعده دیگری داده بود، گفت اگه نتونم کار کنم میام به مردم میگم و کنار میکشن، ولی حالا اون میگه که نمیتونم کار کنم، از مردم معذرت خواهی میکنم ولی کنارم نمیکشم. همه پیشنهادات و اینا نصیحت و موعظه است که دست به دست هم بدیم. البته واقعیت رو میگه ما الان در جنگ اقتصادی بزرگی هستیم، ولی راه حلش اینه که دست به دست هم بدیم، با هم دعوا نکنیم، مثل معلمای اخلاق و انشاء و اینا حرف میزنه. ولی بنبستی که ایجاد شده و حالا همتی رو فدا کردن، بنبستی است که کل نظام داره به رهبری علی خامنه‌ای. حالا نظام ولایی هنوز اونجا نرسیده که اگر لازم بشه خود پزشکیان هم قربانی میکنن. ما در نظام گذشته دیدیم که در حد نخست وزیر و وزیر و رئیس ساواک و اینا قربانی شدن. حالا این یعنی سنت چرخه استبداد هست. برای اینکه مقام اول و مقام عظما در واقع قبل قرار نگیره، مجبورن پایینیا رو ردیف قربانی بکنن. حالا این وسط یه دم سوء استفاده میکنن پایداری چی ها، ولی به نظر من مسئله پایداری چی ها نیست، مسئله کلیت نمایندگان مجلس از خامنه‌ای هم تا موقعی که در واقع به نظام برخورد نکنه، رقابت زیر چتر ولایت رو تحمل میکنه.
خب معرفی وزیر جدید اقتصاد به هر حال وقت میبره و در این مدت معلوم نیست تدابیر اقتصادی حکومت در کجا قرار اتخاذ بشه. مسعود پزشکیان هم تاکید کرده که موافق مذاکره با آمریکا بوده، همونجوری که خودتون هم اشاره کردین، ولی رهبر مخالفت کرده و این ایده کنار گذاشته شده. به نظر شما این وضعیت از دیدگاه سیاسی قرار ما رو به چه سمت متوجه بکنه و شاهد چه آرایش جدیدی در مهره‌های موجود سیاسی کشور خواهیم بود؟
خامنه‌ای خوب ایدهش نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشوده، یعنی همون ایده‌ای که در دوره اول دونالد ترامپ هم داشت. اما خامنه‌ای متوجه نیست که خب شرایط دشوارتره، یعنی ذخایر ارضی کشور کم شده، نیروهای نیابتیش لطمه دیدن، شکاف‌های درون نظام زیاد شده. ولی به هر حال ما باید ببینیم تاب‌آوری اقتصادی حکومت تا چه اندازه است. این تا کی میتونه به هر حال یه نون بخور و نمیری بده، حقوق کارمنده و کارگراش رو بده، چون دولت بزرگترین کارفرماست در ایران، و با زدن از سفره مردم و جیب مردم بتونه کسی بودجهش رو جبران بکنه. این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه این هست که تاب‌آوری سیاسی مردم چقدره، چون تاب‌آوری اقتصادی مردم واقعا تموم شده، یعنی طاقت مردم تاخ شده. بیش از 7 دهک جامعه بنا به آمارهای رسمی کالری کافی به بدنشون نمیرسه. بنابراین ما با 2 تا مجهول مواجهیم: تاب‌آوری اقتصادی حکومت و سویه دیگش این هست که تاب‌آوری سیاسی مردم. مردم به شدت ناراضی هستن، عصبانی هستن، سراسر نفرت هستن. اما باید دید که آیا این امر بالقوه تبدیل به بالفعل میشه، این پتانسیل تبدیل به انرژی خیابانی و جنبشی میشود یا نه. حالا این دوتا مجهول هست که آینده رو شکل میده، به علاوه این که شرایط بین‌المللی هم با اون دوره نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم متفاوته. جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین حالت در سیاست خارجیش هست.
نظرات رضا علی جانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه رو شنیدیم. تنش لفظی که روز جمعه در کاخ سفید در دیدار رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی روی داد، ظاهراً بهانه‌ای شده برای تبلیغات از سوی کسانی در ایران که به پیروی از رهبر جمهوری اسلامی مخالف هر گونه گفتگو بین تهران و واشنگتن هستند. بشنویم از مهرداد میردامادی.
روز یکشنبه اغلب روزنامه‌های چاپ تهران به جدال لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین واکنش نشان دادند. روزنامه‌های حکومتی در این میان به پیروی از خط مشی ترسیم شده از سوی علی خامنه‌ای این مجادله را به عنوان دلیلی بر نفی مذاکره تلقی کردند. روزنامه کیهان که مدعی داشتن نزدیکترین مواضع به علی خامنه‌ای است، که البته هیچگاه از سوی رهبر جمهوری اسلامی این امر تکذیب نشده، عنوان تحقیر و اخراج پاداش سالها نوکری زلنسکی برای آمریکا را برای تیتر یک خود برگزیده است. این روزنامه بدون آنکه توجیهی برای مقایسه ایران و اوکراین مطرح کند، با عبارت آقای پزشکیان هوشیار باشید می نویسد اتفاقات روز جمعه کاخ سفید به خوبی نشان داد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و به هیچ وجه نمیتوان با این کشور وارد مذاکره شد. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارش اصلی خود می نویسد زلنسکی رئیس جمهوری است که بعد از 3 سال جنگ تمام عیار به نیابت از آمریکا و غرب در معرض تحقیرآمیزترین جلسه حیات سیاسیش از نزدیکترین متحد خود قرار گرفت. این روزنامه در سرمقاله خود دیدار ترامپ و زلنسکی را مساوی با باخت دیپلماسی با آمریکا دانسته است. در همین حال برای شهروندان تهرانی این رویکرد تبلیغاتی در بنرهایی در سطح شهر به تصویر کشیده شده که بر روی آنان همراه با عکسهایی از دونالد ترامپ و رئیس جمهوری اوکراین عباراتی چون این را میتوان دید: تکیه بر باد یا پایان سراب. با این دست فرمان تبلیغاتی شهرداری علیرضا زاکانی جای تعجبی ندارد که تیتر یک روزنامه همشهری رسانه شهرداری تهران چنین باشد. این هم از مذاکره. این روزنامه سپس در ادامه می نویسد آمریکا مذاکره نمی کند، تحقیر می کند. ارگان مطبوعاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز منطق نفی مذاکره را برای تیتر یک خود انتخاب کرد. روزنامه جامعه جم اتفاق روز جمعه در کاخ سفید را یادآور سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن در سال 1398 دانست. پرسشی که اینجا به ذهن می‌رسد این است که موقعیت کنونی ایران در خاورمیانه چرا باید با اوکراین در شرق اروپا مقایسه شود که دست کم 3 سال است درگیر جنگ با روسیه است و نزدیک به 20% خاک خود را در اشغال نیروی خارجی می‌بیند. آیا داشتن یک استراتژی غیرقابل انعطاف در سیاست خارجی و بافتن آسمان و ریسمان برای توجیه آن عقلانی است؟ می‌شود انتظار داشت که از دل راهبردی اینچنین تاکتیک‌های مناسبی در فضای دیپلماتیک به نفع منافع ملی ظهور پیدا کند؟ طرفداران رویکرد تبلیغاتی اینچنین باید به افکار عمومی پاسخگو باشند که اگر نفی مذاکره انتخاب قطعی است، حل مشکلات اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و سیاسی مبتلا به جامعه ایرانی از چه راهی امکان پذیر است؟ با ذکر نمونه عینی توضیح دهند.
تکیه بر باد یا پایان سراب. همونطور که در گزارش همکارم مرتضی میردامادی هم شنیدید، این بخشی از تبلیغات جمهوری اسلامی پس از ملاقات ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ برای رد هر گونه مذاکره با آمریکاست. اما حمید آصفی روزنامه‌نگار در تهران میگوید مردم درک متفاوتی از این تبلیغات جمهوری اسلامی دارند.
اگر از بود مذاکره با آمریکا باشه، خب جمهوری اسلامی تا این لحظه نشون داده که یک حکومتی است که کاملا میترسه از مذاکره و اساسا اعتماد به نفسی نداره. و شما نگاه بکنید که وقتی اوکراینی که یک کشور در حال جنگ و موقعیت های بسیار شکننده ای داره، ولی در این حال که داره از آمریکا کمک اسلحه و مالی هم میگیره، ولی وای میسه اونجا سر استقلال خودش میگیسته و سر حرف خودش میگیسته و اون فضا رو درست میکنه. خب این یک تعنی سنگینی میشه گفت به حکرانهای جمهوری اسلامی هم هست. یعنی اینو تو جامعه مردم دارن میبینه، جامعه مدنی داره میبینه که شما چه وحشتی از مذاکره دارید، چه وحشتی از نشست با آقای ترامپ دارید. حالا جمهوری اسلامی میاد اینو معکوس میکنه، معکوس از این نظر میکنه، میگه آها دیدی ما گفتیم مذاکره بده، دیدی گفتیم نمیشه، حتی امریکا به متحدین خودش رحم نمیکنه. این داره یه شکل دیگه ای به سبب تبلیغش میکنه برای خودش، در حالی که توی جامعه مدنی و توی ضمیر آگاه مردم به نظر میاد که زلنسکی رو خیلی ستایش میکنن و احساس میکنن که خیلی اعتماد به نفس رفت جلو و با آقای ترامپ برخورد کرد. اون چیزی رو که الان یک وضعیتی برای این صدا سیمای جمهوری و تطبیقاتش به وجود اومده، هر آنچه که جمهوری اسلامی بکند مردم معکوسش میکنن برای خودشون.
صدای حمید آصفی رو شنیدید. در پی نشست رو در روی رئیس جمهوری کشوری در حال جنگ، ولادیمیر زلنسکی با رئیس جمهور آمریکا که بزرگترین قدرت مالی و تسلیحاتی جهان محسوب می شود، دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی بار دیگر با تبلیغات گسترده بر استراتژی غیرقابل انعطاف خود در منع مذاکره با آمریکا پافشاری می کند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، در مورد ضرورت مذاکره ایران با آمریکا اینطور می گوید.
بحث عدم مذاکره مستقیم با آمریکا با توجه به اینی که اکثر متخصصین، کارشناسان روابط بین الملل، حتی بسیاری از بروکرات‌های وزارت خارجه معتقدن برای حل مسئله ایران هیچ راهی جز مذاکره مستقیم با آمریکا وجود نداره و مخالفتی که با این مسئله وجود داره، الان از این موقعیت بحث آقای زلنسکی سعی میکنن توجیه اون اقدام میکنن. خب به چند دلیل این کار نمیکنه. برای اینکه اولا در دولت آقای جو بایدن هم این مذاکره مستقیم صورت نگرفت. مذاکره غیر مستقیم که همیشه کم و بیش وجود داشته، ولی مذاکره مستقیم هم در دولت بایدن که هیچ کدوم از این اتفاقات نبود و هیچ کدوم از این روش ها رو به کار نمی‌برد انجام نگرفت. حتی در موقعی که دولت جو بایدن سر کار اومد و مذاکرات کارشناسی، یعنی قبل از ورود بایدن به کاخ سفید، کارشناسایی که با تیم بایدن بودن، خب آشنا بودن با تیم آقای ظریف‌اینا، شروع کردن مذاکرات مقدماتی برای ورود بازگشت آمریکا به برجام. همون مذاکرات کارشناسی هم دستور توقفش دادن که آقای تخت‌روانچی در نیویورک بود. پس اصل قضیه در مورد مذاکره مستقیم با آمریکا بود که چه در دولت بایدن چه در دولت آقای ترامپ عملا اجازه ندادن. پس بنابراین ربطی به رفتار آقای ترامپ با زلنسکی نداره.
به گفته علیرضا نامور حقیقی، جمهوری اسلامی در حالی مذاکره رو در رو با آمریکا را رد می‌کند که شرایطش غیر قابل مقایسه با اوکراین است.
موقعیت ما با اوکراین کاملا متفاوته. اوکراین یک کشوری است که الان موقعیت دفاعیش، امنیتیش وابسته به آمریکاست. بدون کمک آمریکا نمیتونه خاکش رو پس بگیره و حتی لحاظ اقتصادی مشکل داره. میلیاردها دلار قرض گرفته از آمریکا، کمک مالی گرفته. کاملا متفاوته. ما همچین موقعیتی نداریم. الان همین الان میلیاردها دلار پول فریز شده داره که به خاطر فشار آمریکا دچار مشکله. به هر حال ایران چه بخواد چه نخواد نیازمند مذاکره با آمریکاست. اگر بخواد زمان مکانیزم ماشه رو به عقب بندازه، خب طبیعتاً آمریکا باید شورای امنیت رأی بده و اروپایی هم همراه باشن با این قضیه. و اگر هم بخواد واقعا از تحریم‌هاشو حل و فصل کنه، اونم نیازمند یک توافق جامع با آمریکاست. آقای لاوروف هم در حقیقت نظرات آمریکایی‌ها رو به ایران منتقل کرده، سقف خواسته‌هاشون، مدل مذاکراتشون و حتما هم نظر روس‌ها رو به ایران منتقل کرده که ما در کجا میتونیم باشیم، کمک کنیم، حل مسئله کنیم و در کجا هم نمیتونیم ورود کنیم. یعنی توصیه‌هاشون و نظراتشون رو منتقل کردن به ایران. الان سه تا بروکر در مورد رابطه ایران و آمریکا مطرح شده، یکیش روسیه است، یکیش عربستانه و یکیش قطره و یکی هم رابطه مستقیمه که میتونه از طریق آقای ایروانی در آمریکا انجام بگیره. اکثر دیپلمات‌ها یه دیشون معتقدن ما باید از طریق این بروکرها بریم، که عربستان هم یکی از مواردی است که بسیاری معتقدن که در تهران که بروکر مناسبی است برای اینکه سیاست خودش را میخواد حل مسئله کنه با روسیه، و ما هم در پناه این توافق میتونیم یه توافق جدید با آمریکا دست پیدا کنیم. ادعای معتقدن که خب روسیه خیلی مایل نیست رابطه ایران و آمریکا از یه حدی بهبود پیدا کنه. نظرشون این است که ایران بهتره مستقیم خودش گفتگو کنه و منافع خودش رو خودش بتونه استحصال کنه.
نظرات علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا رو شنیدید. در حالی داریم به ساعت 22:30 دقیقه نزدیک میشیم که تا به حال از استیضاح عبدالناصر همتی شنیدید و تبلیغات جمهوری اسلامی در مورد مذاکره با آمریکا. اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، باید بهتون یادآوری کنم که میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران هم بشنوید. بر روی وبسایت رادیو فردا پخش زنده، بر روی کانال تلگرام رادیو فردا باز هم پخش زنده. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 22:30 دقیقه و ادامه میدیم بخش خبری 22 رو با چند خبر. نشست رهبران اروپایی برای حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه روز یکشنبه در لندن برگزار شد. علاوه بر رئیس جمهور اوکراین، بیش از 12 تن از رهبران کشورهای اروپایی همراه با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به میزبانی کیر استامر نخست وزیر بریتانیا تلاش کردند تا برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین راه حلی پیدا کنند. نخست وزیر بریتانیا در آغاز این نشست گفت که اروپا با لحظه‌ای مواجه است که در هر نسل یک بار رخ می‌دهد. نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد اروپا باید اوکراین را حمایت کند تا در صورت مذاکره با روسیه برای صلح در موقعیت قوی تری قرار گیرد. کیر استارمر در پایان نشست امنیتی لندن آمریکا را همچنان یک متحد مهم خواند و با غیر قابل اعتماد خواندن ولادیمیر پوتین افزود ایالات متحده برای دهه‌ها متحد قابل اعتماد بریتانیا بوده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین از اختصاص 2 میلیارد دلار بودجه به اوکراین برای تامین 5000 موشک دفاع هوایی خبر داد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز پس از این نشست به خبرنگاران گفت اروپا باید هزینه های دفاعی خود را افزایش دهد و افزود آنها میخواهند آمریکا ببیند که آمریکا آماده دفاع از اروپا، آماده دفاع از دموکراسی است. نشست امنیتی لندن 2 روز پس از دیدار جنجالی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین در کاخ سفید برگزار شد. به دنبال استیضاح عبدالناصر همتی از سوی مجلس و برکناری او از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود پزشکیان در حکمی رحمت الله الله کرمی را سرپرست این وزارتخانه کرد. الله کرمی تا پیش از این در سمت معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور فعالیت میکرد. همچنین او در دولت حسن روحانی به مدت 2 ماه از شهریور تا آبان 97 سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت. طبق اصل 135 قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از برکناری هر وزیری، رئیس جمهور موظف است برای حداکثر 3 ماه یک سرپرست را برای آن وزارتخانه تعیین کند. در این مدت گزینه جدیدی برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی می شود تا فرایند بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی طی شود. روز یکشنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی در مجلس حاضر شده بود گفت موافق گفتگو با آمریکا است، اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است با آمریکا گفتگو نشود. علی خامنه ای روز 19 بهمن گفت که مذاکره با آمریکا عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست و شرافتمندانه نیست. پلیس اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد یکی از ساکنان شهر جنوبی بئرشبا را به اتهام تماس با ماموران اطلاعاتی ایران بازداشت کرده است. به گزارش رویترز اتهام این فرد پیشنهاد فروش اطلاعات حساس از جمله ادعای دسترسی او به مرکز تحقیقات هسته‌ای دیمونای اسرائیل است. برخی رسانه‌های اسرائیلی نام این فرد را دوران بوچبازا معرفی کردند و افزودند که او طی چند ماه عکاس‌هایی از امکانات و اماکن حساس را با هدف منافع مالی به ماموران ایرانی ارائه داده است. در ماه‌های اخیر سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل چندین نفر را به اتهام جاسوسی و خرابکاری در راستای اهداف تشکیلات اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت و به دادگاه‌ها معرفی کردند. و دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش بس از سوی حماس عواقب بیشتری در انتظار غزه خواهد بود. در بیانیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است که نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی آمریکا برای ادامه مذاکرات و آزاد شدن گروگان‌ها اجازه آتش بس را نخواهد داد. به ساعت 22:33 رسیدیم. همچنان همراه هستید با بخش خبری 22 از رادیو فردا و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در کمتر از 30 دقیقه باقی مانده. بعد از دیدار پرحاشیه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، حالا آقای زلنسکی در لندن است، جایی که نخست وزیر بریتانیا و چند رهبر اروپایی میگویند برای دستیابی به توافق جهت صلح در اوکراین میکوشند. بشنویم از هومن عسکری.
در حالی که بسیاری در سراسر جهان همچنان از جلسه اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید با بهت و حیرت یاد می‌کنند، شماری از رهبران اروپایی بر عزم خود در حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه تاکید کردند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اولین رهبری بود که بعد از آن جلسه میزبان آقای زلنسکی شد. آقای استارمر به گرمی از رئیس جمهور اوکراین استقبال کرد و در مقابل دوربین خبرنگاران از حمایت کشورش از کیف صحبت کرد. او به ولادیمیر زلنسکی گفت: چنان که میشنوید، مردم ما در خیابانها جمع شدند و شما را تشویق میکنند و شما تا هر زمان لازم باشد از حمایت کامل بریتانیا برخوردارید.
As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom, and we stand with you with Ukraine for as long as it may.
لندن برای نشان دادن جدیت خود در حمایت از کیف دیداری هم میان ولادیمیر زلنسکی با چارلز سوم پادشاه بریتانیا ترتیب داد. در همین حال آقای استارمر اعلام کرد که پس از گفتگوهای او با رئیس جمهور اوکراین و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توافقی حاصل شده است. او اعلام کرد که بر اساس این توافق بریتانیا به همراه فرانسه و احتمالاً یک یا دو کشور دیگر با کیف برای پایان دادن به جنگ همکاری خواهند کرد. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا صبح یک شنبه وارد لندن شد و ساعتی بعد هم تصاویر استقبال کیر استارمر از امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه منتشر شد. آقای استارمر اعلام کرده که طرح صلح مورد توافق در لندن در نهایت به ایالات متحده ارائه خواهد شد. رسانه‌های اروپایی در همین حال از تلاش نخست وزیر بریتانیا برای ایفای نقش پل ارتباطی میان اروپا و کاخ سفید خبر می‌دهند. در آن سوی اقیانوس اطلس و در خاک آمریکا هم برخی شهرها شاهد تجمع‌هایی در مخالفت با رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال اوکراین بودند، از جمله در شهر ویتسفیلد که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به همراه خانواده‌اش برای اسکی به آنجا سفر کرده. تصاویر منتشر شده شهروندانی را نشان می‌دهد که در سرمای این شهر پلاکارد‌هایی در حمایت از اوکراین و انتقاد از آقای ونس در دست گرفتند. اما آنچه روز جمعه در دفتر بیزی کاخ سفید رخ داد همچنان موضوع بحث و گمانه است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری دولت ترامپ بعد از این دیدار جنجالی در گفتگو با شبکه بلومبرگ گفت خود او پیش از انجام دیدار میان رهبران آمریکا و اوکراین مذاکرات تندی با آقای زلنسکی داشته است. آقای بسنت در این گفتگو رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که موجبات خشم رهبران کنونی آمریکا را برانگیخته و همکاری دو کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. از دیگر سو آندژی دودا رئیس جمهور لهستان، کشور هممرز با اوکراین، در آستانه سفر به واشنگتن ضمن تاکید بر پشتیبانی از ولادیمیر زلنسکی بازگشت به میز مذاکره را پیشنهاد کرد. آقای دودا همچنین به همتای اوکراینی خود توصیه کرد که این بار با حفظ آرامش و خونسردی بر سر امن نگه داشتن کشورش مذاکره کند. در خود کیف هم روسلان استفانچوک رئیس پارلمان اوکراین بدون خطاب قرار دادن رهبران آمریکا گفت هیچ کس حق ندارد که فراموش کند در این جنگ روسیه متجاوز بود و اوکراین قربانی این تجاوز. اما شاید از نخستین واکنش ها به دیدار روز جمعه را خود آقای زلنسکی نشان داد، زمانی که او هم در شبکه های اجتماعی و هم در گفتگو با رسانه های آمریکایی از دونالد ترامپ تشکر کرد و خاطر نشان کرد که ادامه حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر روسیه حیاتی است. اما در اون سو هم به نظر می رسد مسئولان کنونی آمریکا بر عزم خود راسخند که از این به بعد منافع آمریکا برایشان بر هر چیزی ارجحیت دارد، یا آنطور که اسکات ترنر وزیر مسکن و توسعه شهری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، رئیس جمهور ترامپ برای آمریکایی‌های فراموش شده برخواسته است و به تعبیر آقای ترنر نه برای جنگ‌های بی‌پایان خارجی.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. اگر میخواد از جزئیات بیشتر نتایج دیدار ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ با خبر بشید، میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. اونجا گزارشی یا یادداشتی هست در مورد 4 نتیجه احتمالی طوفانی که در دفتر کار رئیس جمهور آمریکا برپا شده. در این گزارش میتونید آسیب‌های ناشی از این درگیری لفظی بین دو رئیس جمهور رو ببینید که به طور دقیق و کامل توضیح داده شده. اما رهبران اروپایی و ناتو در نشست امنیتی در لندن دوره هم جمع شدند. اونها با اعلام حمایت قاطع از کیف درباره تدوین یک طرح صلح برای اوکراین و برنامه‌ریزی برای تضمین‌های امنیتی قوی این قاره در مقابل خطر خروج چتر نظامی و هسته‌ای آمریکا بحث و گفتگو کردند. ساعتی پیش در گفتگو با کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه ساسکس، ابتدا ارزیابی اون رو از حضور بیش از 12 تن از رهبران کشورها همراه با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست پرسیدم.
بله، خب اون چه که واضحه این هست که در غیاب چتر حمایتی ایالات متحده به عنوان قوی ترین عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، کشورهای اروپایی که خب دهه هاست عادت کردن به این چتر امنیتی و نظامی، احساس خطر خیلی جدی می کنن که در واقع انعقاد صلح یا آتش بس بین روسیه و اوکراین طوری پیش بره که اهداف روسیه تامین بشه و این باعث بشه که روسیه با علم به این که ایالات متحده وارد جنگ به خاطر کشورهای اروپایی نخواهد شد و حتی از این نوع جنگ ها اگر در بگیره حمایت جدی هم نخواهد کرد، همچنان که الان در رابطه با اوکراین ایالات متحده اعلام کرده که دیگه نمیتونه میزان کمک هایی که قبلا ارائه کرده به اوکراین ادامه بده و خواهان صلح هست، خب با علم به این هم ممکنه به کشورهای دیگه هم بکنه، به خصوص کشورهای حوزه بالتیک که به طور تاریخی قبلا تحت کنترل اتحاد شوروی سابق بودند و همچنین لهستان، و از اونجا خب ممکنه به بقیه اروپا هم این مشکل سرایت بکنه. از این لحاظ خب کشور اروپایی به شدت نگران این هستن و سعی میکنن که به سرعت یک طرحی رو، یک استراتژی جدیدی رو تدوین بکنن که مانع این امر بشه، و در این میان خب نقش بریتانیا به عنوان کشوری که به ایالات متحده بیش از کشورهای دیگر اروپایی نزدیک هست، هم به دلیل تاریخی، دلیل زبانی و حتی سیاسی و استراتژیک، خب این رهبری رو در واقع آقای استارمر به عهده گرفته و این اجلاس در لندن تشکیل شده و آقای استارمر به خصوص سعی میکنه که این جو خیلی ملتهبی که بعد از دیدار بسیار عجیب و غریب آقای زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید رخ داد رو نگذاره تحت شعاع قرار بده. این مسئله خیلی عمده‌تر استراتژیکی پیش روی کشورهای اروپایی هست.
آیه متین، در گفتگوهایی که تا پیش از این هم مطرح شده بود به نظر میرسه یکی از اهداف این گرد همایی در کنار حمایت از اوکراین، بازگردوندن دو کشور آمریکا و اوکراین پای میز مذاکره بوده. به نظر شما آیا رهبران همراه با زلنسکی امروز میتونن این هدف رو برآورده کنن و دوباره این دو رهبر رو پشت یک میز بنشونن؟
این احتمال وجود داره. یعنی من دو سناریو رو میتونم متصور بشم. یکیش این هست که آقای استارمر و دیگر کشورهای اروپایی دارن اعلام میکنن خیلی با صدای بلند که اونها آماده هستن و به سرعت انجام خواهند داد تسلیح مجدد کشورهای اروپایی رو، میزان بودجه که صرف دفاع خواهند کرد. این چیزی بوده که همیشه از سوی دولت ترامپ، حتی قبل از اینکه به قدرت هم برسه دور دوم آقای ترامپ، همیشه گفته که اروپا به اندازه کافی و به اندازه سهم خودش در مسئله دفاع اروپا هزینه نمی کنه و ما خب بخش بزرگتری از این هزینه ها رو تقبل کردیم برای در حال این کار ادامه نمیدیم. رهبران کشورهای اروپایی و به خصوص آقای استارمر فکر میکنن که اگر اونها در واقع با اعداد و ارقام و با طرح‌های خیلی مشخص به آمریکا نشون بدن و آقای ترامپ که ببینید ما داریم افزایش میدیم هزینه های دفاعیمون رو، شاید این تاثیر بذاره روی رویه فعلی آقای ترامپ در رابطه با اینکه کلن آمریکا رو از صحنه ژئوپلیتیک اروپا دور کنه یا بسیار بسیار محدود بکنه. این یک جنبه قضیه هست. یک جنبه هم الان میتیلوروز هست، یک بحث های مطرحه که با توجه به این رابطه زلنسکی و ترامپ در این دیدار آخر خیلی متشنج شد، شاید بهتر باشه که یک انتخاباتی رخ بده در اوکراین، یک رهبر جدید انتخاب بشه که این میراث در واقع مسموم رو به اصطلاح نداره در رابطه با ترامپ، و این باعث بشه که باز روی کرده دولت آمریکا عوض بشه. و آقای زلنسکی اخیراً گفته بود که هیچ مشکلی با این نداره که از در واقع مقامش کنارگیری بکنه اگر این مسئله در راستای تامین یک صلح عادلانه باشه برای اوکراین.
آقای متین، در میانه این نشست آمریکا اعلام کرد که بهتر اروپا برای حمایت از اوکراین بر روی منابع مالی اروپایی سرمایه گذاری کنه نه منابع مالی ناتو. این در حالیه که همونطور که شما هم گفتید در واقع دارن سرمایه گذاری های نظامیشون رو کشورهای اروپایی افزایش میدن. فکر میکنید با ادامه این روند امکان داره که آمریکا حمایت خودش رو از ناتو و مخصوصاً حمایت خودش رو در قالب ناتو از اوکراین بیشتر از این هم کاهش بده؟
احتمالش هست، حتی احتمال اینکه ایالات متحده اصلا کلاً از ناتو خارج بشه هم هست. همین دیروز آقای ایلان ماسک که خب خیلی به ترامپ نزدیک است و یک منصب دولتی هم در کابینه آقای ترامپ داره، از این ایده دفاع کرده بود که زمان این فرا رسیده که ایالات متحده از ناتو و حتی سازمان ملل متحد خارج بشه. این به نظر من منتفی نیست، چون اگر شما نگاه کنید به اولویت‌های ژئوپلیتیک دولت ترامپ یا اصولا دولت آمریکا حتی در تحت رهبری شخص دیگری هم غیر از آقای ترامپ، این هست که اونها واقعا هم مقام و نگرانی اصلیشون از چین هست و میخوان که تمام تمرکزشون اون در واقع بخش از دنیا باشه. از این لحاظ اونها فکر میکنن که اروپا به اندازه کافی هم سرمایه و پول و زیرساخت‌های صنعتی و علمی داره که از خودش دفاع بکنه، و تا کنیم که این کارو نکرده به این دلیله که مطمئن بودن که یک کسی دیگری دور از مرزهای اروپا این امکانات و پول رو داره که این کارو بکنه. در نتیجه این احتمال هست، ولی خب یک حالت دیگری هم این هست که دقیقاً آقای ترامپ با علم به این مسئله میخواد شرایط رو اونقدر در سطح حداکثری طرح بکنه که اروپایی‌ها رو واقعا مجبور بکنه که مثلا تا 3-4% تولید ناخالص ملیشون رو صرف دفاع بکنن، و اگر این مسئله صورت بگیره و مدون بشه در بودجه ها، خب اون موقع اونها به در واقع هدفشون رسیدن، اروپا رو مجبور کردن که سهم متعادل تری رو تقبل بکنه، و شاید در اون حالت خب بگن که خب با این وضع ما میتونیم در ناتو بمونیم، حالا که همه به اندازه هم در واقع خرج میکنیم در مورد مسئله دفاعی.
با کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه مطالعات جهانی دانشگاه ساسکس گفتگو میکردم. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان از سوی مجلس برکنار شد. او در جلسه استیضاح به قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل اشاره کرد که سالانه 320 هزار میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم نسرین افشار بشنوید.
روز یکشنبه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت مسعود پزشکیان توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح و از سمتش برکنار شد. این اقدام به دلیل افزایش چشمگیر نرخ دلار و ناتوانی در کنترل بازار ارز صورت گرفت. هرچند او در صحن علنی از عملکردش دفاع کرد، اما در این میان به موضوعی مهم اشاره کرد که در این مدت منتقدان و اصحاب رسانه به آن بیشتر پرداخته بودند: قاچاق گازوئیل. صدای عبدالناصر همتی در جلسه استیضاح:
بالای 30 میلیارد دلار ما قاچاق داریم در این کشور. به خدا خیلی بده. ما هر روز داریم راجع به این صحبت میکنیم، میگن وزیر اقتصاد راجع به قاچاق چی کار باید بکنه. وقتی روزی 20 میلیون گازوئیل داره میره خارج، وزیر اقتصاد چی کار میکنه؟
اما هزینه روزی 20 میلیون لیتر قاچاق گازوئیل از ایران به خارج از کشور چقدر است؟ با اینکه عبدالناصر همتی پای خودش را از این مقوله کنار کشید، گفت:
میدونید این 20 میلیون گاز چقدر میشه پولش؟ 20 میلیون گازوئیل در روز، در ماه، در سال 300 تومانی رو دارن 46 هزار تومان در پاکستان در جاهای مختلف در همسایه ما میفروشن. ما با تفاوتش حساب کردم در سال میشه 320 هزار میلیارد تومان.
اما 320 هزار میلیارد تومان که به گفته وزیر سابق اقتصاد در روز استیضاحش سالانه از طریق قاچاق از دست می رود و به دولت و مردم نمی رسد، چه میزان است؟
اگر اینو برگردیم، من حساب کردم برای هر نفر در سال 4 میلیون تومان یارانه می تونه باشه. چرا همینجوری بدیم ببرن؟ ببینید اینی که دیگه وزیر اقتصاد البته آقای رئیس جمهور وایسادن دارن حل می کنن، اینو ما اینو حل خواهیم کرد.
اگر این 20 میلیون لیتر گازوئیل به طور قانونی صادر می‌شد، بخش بزرگی از درآمد حاصل آن می‌توانست صرف بهبود زیرساخت‌ها و رفاه مردم شود، اما این سود به جیب قاچاقچیان می‌رود و مردم ایران از آن بی‌بهره می‌مانند. با اینکه عبدالناصر همتی گفت که رئیس جمهوری در پی حل این مسئله است، مسعود پزشکیان در هفته گذشته گفت نمی‌داند دست چه کسانی در این کار است و حل آن را به گرده اصناف گذاشت. مسعود پزشکیان:
گازوئیل ما رو قاچاق میکنن. کی قاچاق میکنه؟ کی این رو حمل میکنه؟ کی میبره لب مرز؟ اینا که با بشکه بود با دست نمیشه برد. ما میگیم شما به ما کمک بکنید. در نتیجه این چی که من میگم ما باید خودمون کنترل کنیم، اصلا نمیشه به این گازوئیل چیزی نیست که یکی از به این سادگی بگیره بدون که معلوم باشه حمل بکنه. 10 لیتر 20 لیتر 100 لیتر که نی، همین سیستم داره حمل میکنه، همین سیستم داره این کار رو مشکل بر ما ایجاد میکنه.
اختلاف قیمت داخلی و خارجی گازوئیل عامل اصلی قاچاق زنجیره سوخت در ایران است. سوخت تولیدی در کشور توسط قاچاقچیان 30 تا 200 برابر قیمت داخلی خرید و فروش می شود که این اختلاف فاحش تجارت پرسودی را برای شبکه قاچاقچیان در ایران و کشورهای همسایه ایجاد کرده. در حالی که این پدیده سالانه خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد می کند، مقامات دولتی مسئولیت حل آن را به گردن یکدیگر می اندازند و اقدام جدی برای مهار آن انجام نمی شود. محسن پاکنژاد، وزیر نفت:
قاچاق سوخت و در واقع حل این معضل تبدیل شده به یک مطالبه عمومی، اعم از مسئولین کشور، شخص آقای رئیس جمهور، جناب آقای دکتر قالیباف، اعضای محترم کمیسیون انرژی و همه مردم.
پیش از این هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در این مورد گفت:
تولید برده همه این فراوردهی که الان داره قاچاق میشه دولت، دستش کسی واردات یه مگر انجام میگیره دست دولت. بزرگترین مصرف کننده هاش هم باز خود دولت هم. به هر حال معلومه که 20 میلیون لیتر در روز با دبه و بشکه و نمیدونم این اصلا شوخیه. اینا شوخیه، همه میدونیم. مدتیست که با دولت داریم دنبال میکنیم، پیگیری کردیم. این حجم قاچاقی که انجام میشه کاهش پیدا خواهد.
قاچاق گازوئیل به دلیل ایمنی بیشتر در حمل و نقل و سوداوری بالاتر جذابیت ویژه‌ای برای قاچاقچیان دارد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت سوخت میتواند انگیزه قاچاق را کاهش دهد، اما مخالفان هشدار میدهند که این اقدام در شرایط اقتصادی فعلی به تورم شدیدتر منجر خواهد شد. در این میان مشخص نیست که وزیر اقتصاد بعدی بتواند قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل را مهار کند یا خیر، به ویژه که این قاچاق به صورت سیستماتیک انجام می شود و معلوم است سود حاصل از آن به دولت و مردم برسد یا در زنجیره های فساد و قاچاق باقی بماند.
این گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. مطالعه تازه که پژوهشگران چینی انجام دادن نشان می‌دهد خوردن غذا در ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. بشنویم از اردشیر طیبی.
مطالعه تازه که توسط پژوهشگران چینی انجام شده نشان می‌دهد خوردن غذا از ظروف پلاستیکی ممکن است خطر نارسایی قلبی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. محققان میگویند دلیل افزایش این خطر تغییرات در میکروب‌های دستگاه گوارش است که منجر به التهاب می‌شود و به سیستم گردش خون آسیب وارد می‌کند. این مطالعه دو بخشی که مورد داوری دقیق قرار گرفته به شواهد رو به افزایش در مورد خطرات مرتبط با خوردن غذا از ظروف پلاستیکی افزوده است. دانشمندان پیشتر نیز نسبت به ارتباط مواد شیمیایی پلاستیک‌ها با بیماری‌های قلبی هشدار داده بودند. پژوهشگران این مطالعه را با بررسی فراوانی استفاده از ظروف پلاستیکی توسط بیش از 3000 نفر در چین و امکان ابتلای آنان به بیماری قلبی آغاز کردند. سپس آب نوشیدنی را در دسترس موش‌ها قرار دادند که در ظروف پلاستیکی بیرون بر جوشانده شده بود و مواد شیمیایی آن در آب نفوذ کرده بودند. داده‌های حاصل نشان داد که قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی فراوان موجود در پلاستیک‌ها به طور قابل توجهی با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است. پلاستیک‌ها شامل حدود 20,000 مواد شیمیایی هستند که بسیاری از آنان خطرات بهداشتی دارند. این مواد شیمیایی اغلب در غذا و بسته‌بندی‌های غذایی یافت می‌شوند و با مشکلات متنوعی از جمله سرطان و آسیب‌های تولید مثلی مرتبط هستند. پژوهشگران این مطالعه همچنین هشدار دادند که مواد شیمیایی موجود در پلاستیک‌ها هنگامی که با محتویات داغ تماس پیدا می‌کنند، با نرخ بسیار بالاتری نشت می‌کنند. این مطالعه همچنین به تحقیقات پیشین اشاره می‌کند که نشان داده بود وقتی ظرف پلاستیکی در مایکروویو قرار می‌گیرد، تا 4,200,000 ذره میکروپلاستیک از هر سانتیمتر مربع آن نشت می کند. با اینکه این مطالعه توصیه‌ای در مورد چگونگی حفاظت از مصرف کنندگان ارائه نداده است، اما کارشناسان حوزه سلامت می گویند باید از گرم کردن غذا در ظروف پلاستیکی در خانه یا اضافه کردن غذای داغ به ظروف پلاستیکی خودداری کنید و هیچ چیزی را در پلاستیک پخت و پز نکنید. جایگزین کردن بسته‌بندی‌های پلاستیکی خانگی با ظروف شیشه‌ای، چوبی یا فولادی نیز توصیه شده است. پژوهشی دیگر نیز اخیراً نشان داده بود ذرات ریز پلاستیکی حتی به مغز انسان نفوذ کرده‌اند و پژوهشگران با نمونه برداری از مغز انسان‌هایی که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شده بودند، دریافتند که میزان ذرات ریز پلاستیکی در مغز 50% افزایش پیدا کرده است.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. اما در یک گزارش دیگر، یک مطالعه دیگر در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا نشان می‌دهد که عوامل محیطی و سبک زندگی بیشتر از ژن‌ها بر سلامتی تأثیر دارند. داده‌های این مطالعه رو از همکارم رویا ملکی بشنوید.
کد پستی به اندازه کد ژنتیکی برای سلامتی مهمه. چرا این اهمیت و درستی اون رو از یافته‌های یک مطالعه جدید در مجله نیچر مدیسن بشنوید. مطالعه‌ای که نشون میده عوامل محیطی شامل انتخاب سبک زندگی و شرایط زیستی حدود 10 برابر تأثیرگذارتر از ژنتیک در سالمندی سالم و رد مرگ زودرس. طبق تحقیقات دانشگاه آکسفورد، عوامل محیطی 17% در خطر مرگ تأثیر داره، در حالی که تأثیر عوامل ژنتیکی کمتر از 2%. محققان برای رسیدن به این آمار، داده‌های مربوط به سلامت، سبک زندگی و شرایط محیطی نزدیک به 500,000 تن در بریتانیا رو جمع‌آوری و تحلیل کردند. 25 شاخص کلیدی مثل سطح تحصیلات، درآمد خانوار، وضعیت شغلی، خواب، ورزش، سیگار کشیدن، حتی حمایت اجتماعی و سلامت روان. طبق این تحقیق، در حالی که تأثیر هر کدام از اینها به تنهایی اندکی، اما تأثیر ترکیبی اونها در طول زندگی سهم قابل توجهی در مرگ زودرس داره. بررسی‌ها نشون داده عوامل محیطی تأثیر بیشتری بر بیماری‌های مزمن ریه، قلب و کبد دارن که از مهمترین دلایل ناتوانی و مرگ در سراسر جهانند. در مقابل، خطرات ژنتیکی تأثیر بیشتری بر بیماری‌های مانند زوال عقل و سرطان سینه دارند. از اونجا که بسیاری از عوامل محیطی قابل تغییر هستند، پژوهشگران میگن یافته‌های این مطالعه میتونه نقشه راه برای سیاست‌گذاری‌های بهداشتی به منظور بهبود سلامت افراد مورد استفاده قرار بگیره. به گفته محققان، کد ژنتیکی میتونه شانس زندگی رو دستکاری کنه، اما این ما هستیم که با انتخاب کد پستی تصمیم میگیریم چگونه سالمندی سالمی داشته باشیم.
و باز هم پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های اومیگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیکی بدن انسان کمک کند. ورزش‌های مقاومتی و ویتامین دی هم البته بر اساس نتایج این پژوهش می‌توانند بر روند کندی پیر شدن بیولوژیکی بدن ما تأثیر بگذارند. همکارم الهه روانشاد چکیده‌ای داره از این پژوهش که در مجله علمی نیچر منتشر شده.
ما انسان‌ها دو نوع سن و سال را تجربه می‌کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می‌شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول‌های بدن تجربه می‌کنند که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می‌شود. همه این فرایند نشان می‌دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی اومگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر اومگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب اومگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار امگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف امگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید امگا 3 معمولا برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست، چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از امگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب 2 بار در هفته توصیه شده است، اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به امگا 3 هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. درست 40 ثانیه تا پایان بخش خبری 22 باقی مونده. از اینکه 1 ساعت گذشته رو همراه ما بودید سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایانه، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگه ساکن ایران هستید میتونید شب خودتون رو با رادیو فردا بگذرونید، موسیقی و پادکست گوش کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرها با خبر بشید. براتون ساعت آرامی رو آرزو می‌کنم.